ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حمله دو پهپاد مسلح به پایگاه نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد خونسا شد. شیما بابایی، فعال حقوق بشر، از ناپدید شدن پدرش در آستانه خروج از ایران خبر داده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید به صورت مکتوب با آمریکا تبادل نظر میکند. سلام، عصر بخیر. رضا ولیزاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. گزارش‌ها حاکی‌است امروز نیروهای ائتلاف آمریکا دو پهپاد مسلح که یک پایگاه نظامی عراقی میزبان نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را هدف گرفته بودند سرنگون کردند. بنابر گزارش‌ها در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است. یک منبع ائتلاف آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که این دو پهپاد انتحاری با موشک‌های کروز دستساز در حدود ساعت 4:30 بامداد به فرودگاه بغداد حمله کردند و افسود در محلی که هدف این حمله بود تنها نیروهای لوجستیکی، پیمانکاران و کارکنان غیر نظامی حضور داشتند. این حادثه که هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، دو سال پس از آن روی می‌دهد که در پی حمله هوایی بدون سرنشین آمریکا در نزدیکی همین فرودگاه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس فرمانده میدانی شبه نظامیان هشت و شعبی و همراهانشان کشته شدند. شیما بابایی، فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، با انتشار ویدیویی در خارج از کشور با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش میگوید این احتمال وجود دارد که ماموران حکومت ایران با سناریوی دروغین مرگ پدرش قصد داشتند او را به ترکیه بکشانند و بربایند.
طبق تحقیقات وکیل از پلیس محلی، مرزبانی، بیمارستان ها، پلیس امنیت شهر وان، هیچ همچین اتفاقی اونجا نیفتاده و هیچ ردی از مرده و زنده پدر من وجود نداره. شواهد نشون میده پدرم در شهر ماکو بازداشت شده و همه اینا سناریو بوده و قصد داشتن با تحریک احساس من رو به اون روستا بکشونن و بعد منتقل بکنن به ایران.
شیما بابایی، فعال سیاسی و مدنی، به همراه همسرش داریوش زند، دیگر فعال مدنی، بارها در ایران بازداشت و به احکامی از جمله حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. ابراهیم بابایی، پدر این فعال سیاسی و مدنی که از مجروحان جنگ ایران و عراق است، نیز سابقه بازداشت و زندان به اتهامات سیاسی دارد و از جمله در یک پرونده در ارتباط با حمایت از دخترش که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری در ایران زندانی بود به 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در واکنش به انتقادات درباره نقش روسیه در مذاکرات احیای برجام و نمایندگی از ایران در گفتگو با آمریکا گفت اعضای برجام رایزنی‌های خود را با واشنگتن دارند.
بین ایران و ایالات متحده مسیر مشخصی برای تبادل نظر وجود دارد. مسیر مشخص هم به صورت مکتوب مشخص و روشن برای اینکه هیچ سوء تفاهمی یا سوء برداشتی وجود نداشته باشه به صورت مکتوب ولی غیر رسمی، یعنی چون پیشنهادات هست که در اصطلاح بهش میگن نان پیپر، رد و بدل میشه.
سعید خطیب‌زاده که در نشست خبری امروز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت ایران و آمریکا در جریان مذاکرات وین به صورت شفاهی پیامی رد و بدل نکردند و احتمال دیدار مستقیم نمایندگان دو کشور را مشروط به عمل کردن آمریکا به تعهدات خود، یعنی رفع تحریم‌ها، دانست. مذاکرات احیای برجام پس از وقفه کوتاه از امروز دوشنبه در وین از سر گرفته شد. سیل و آب گرفتگی در جنوب استان فارس 4 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته و علاوه بر مسدود شدن جاده ها به بروز اختلال در پرواز ها انجامیده است. خبرگزاری مهر میگوید سیل به بیشتر شهرهای استان فارس به ویژه در جنوب و جنوب غربی این استان خساراتی به جاده ها، تاسیسات و زیرساخت های شهری وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیل در شهرستان پارسیان به قطع برق و آب منجر شد که فرماندار پارسیان امروز از رفع این مشکل خبر داد. سازمان هواشناسی 10 دی ماه برای 14 استان از جمله بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان هشدار سیل صادر کرده بود. و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید جمهوری اسلامی ایران 70 میلیون دلار به این جنبش فلسطینی پول داد و نیروهای حماس توانستند در نوار غزه راکت تولید کنند. رئیس دفتر سیاسی حماس در گفتگو با شبکه عربی الجزیره از حفر تونل برای غافلگیر کردن اسرائیل و ساخت دیگر تسلیحات نظامی به عنوان برنامه‌های نام برده که با کمک مالی ایران به تغییر آرایش نظامی در غزه منجر شده است. در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره کمک‌های مالی منظم حکومت ایران به حماس منتشر شده است. دی ماه سال گذشته محمود الزهار مقام ارشد گروه حماس گفته بود که اعضای حماس در سفر به تهران با دستور قاسم سلیمانی به حدی پول دریافت کردند که چمدانهایشان گنجایش انتقال آن را نداشت و تنها توانستند 22 میلیون دلار از آن را با خود ببرند. با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، معادلات سیاسی در ایران و منطقه دستخوش تغییراتی شده که برخی از این تغییرات ناشی از حذف این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از هدایت نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است. برای تحلیل دقیق تر از تأثیرات حذف قاسم سلیمانی بر معادلات ایران و منطقه به سراغ تحلیلگران و ناظران امور ایران رفتیم. جمشید برزگر، نویسنده و روزنامه نگار ساکن لندن، معتقد است جمهوری اسلامی با وجود تلاش فراوان و صرف هزینه های زیاد موفق نشد تا تصویر مطلوب خود از قاسم سلیمانی را نزد افکار عمومی در ایران تثبیت کند. بیشتر بشنویم از جمشید برزگر.
کشته شدن قاسم سلیمانی البته تأثیری جدی و فوری بر در درجه اول نیروی قدس سپاه پاسداران داشت. او به هر حال در طول این سالها به ویژه به خاطر روابط شخصی که با فرماندهان گروه های نیابتی از لبنان گرفته تا عراق، خب به شخصیتی مؤثر بدل شده بود. تبلیغاتی که جمهوری اسلامی برای او کرده بود که او رو به عنوان سردار فاتحی که مرزهای ایران رو تا مدیترانه گسترش داده، خب به هر حال اینها به او موقعیت ویژه‌ای داده بود و طبیعی است که فقدان او میتونه تأثیرات عمده‌ای بگذاره، کما اینکه دیدیم قاآنی جانشین او هرگز نتوانست چون این جایگاهی رو پیدا بکنه. جدا از این جنبه‌های فرماندهی و شخصیتی اونها، خیلی از برنامه‌هایی هم که در زمان قاسم سلیمانی پیش میرفت متوقف شد یا سرعت حرکت اونها کند شد و همزمان مثلا فرض کنید حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه هم بیش از گذشته افزایش پیدا کرد. جمهوری اسلامی به هر حال در سالهای اخیر سعی کرده بود سرمایه گذاری خیلی زیادی بر قاسم سلیمانی بکنه، او رو در واقع به یک چهره محبوب برای مردم ایران بدل بکنه، حتی رگه های ملی گرایانه‌ای به او بده. این تلاشی بود که سپاه و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی می کرد. اما بعد از کشته شدن او که به هر حال مصادف بود با اون اعتراضات آبان ماه و بعد هم که ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی پیش آمد، دیدیم که جامعه ایران در این مورد قضاوت یک دست اصلا نداره و اقدامات تبلیغاتی جمهوری اسلامی چندان مثمر ثمر نبوده و به نتیجه نرسیده. بسیاری از ایرانی ها دست قاسم سلیمانی رو به خون کودکان سوری آلوده میدونند، او رو در سرکوب های داخلی و در همه آنچه که به هر حال جمهوری اسلامی مسبب اون بوده یک عامل مهم میدونن و نسبت به او همون قضاوت رو دارن. بنابراین این دو دستگی که به هر حال در همه شعون وجود داره در این بخش هم دیده شد. کسانی که از جمهوری اسلامی و کلیت جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اونها طبیعتاً از قاسم سلیمانی و اقدامات او هم دفاع میکنن، حالا یا با پذیرش برخی انتقادها یا اینکه اصولا او رو اصلا جزو خط قرمزهای خودشون قلمداد میکنم. متقابلا معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی هم باز به درجاتی او رو مورد انتقاد قرار میدن یا به طور کلی حتی او رو تروریست قلمداد میکنن و میبینیم که به هر حال جمهوری اسلامی آنچه که مهم هست این هستش که جمهوری اسلامی هرگز موفق نشد اون تصویری رو که سعی میکرد و براش هزینه فراوان کرده بود که از او در افکار عمومی بسازه، موفق نشد این تصویر رو جا بیاندازه و تثبیت بکنه.
جمشید ورزگر بود، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن لندن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و گزارش پایانی این بخش. در حالی که آمریکا و ناتو برای مذاکره با روسیه آماده می‌شوند، رئیس جمهوری آمریکا به رئیس جمهوری اوکراین اطمینان داد کشورهای غربی آماده پاسخ قاطع به حمله احتمالی روسیه به اوکراین هستند. همزمان با رایزنی‌های رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین، رئیس جمهوری روسیه با رئیس جمهوری ترکیه، کشوری که از اصلی‌ترین فروشندگان تسلیحات به اوکراین به شمار می‌رود، نگرانی‌های امنیتی مسکو را در میان گذاشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا یک شنبه طی تماس تلفنی به همتای اوکراینیش تأکید کرد آمریکا به همراه متحدانش به ادامه تعرض روسیه به اوکراین قاطعانه پاسخ خواهند داد. بنا به بیانیه کاخ سفید، جو بایدن بر حمایت کامل واشنگتن از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین و پیشبرد دیپلماسی برای پایان جنگ در این کشور تأکید کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر ضمن قدردانی از حمایت کشورهای غربی و تلاش‌هایشان برای حفظ صلح و ثبات در اروپا ابراز رضایت کرد که نخستین تماس تلفنی اشته سال جدید میلادی نشان داده روابط ویژه بین آمریکا و اوکراین پابرجاست. این دومین تماس تلفنی رؤسای جمهور دو کشور طی 3 هفته گذشته است. طی این مدت رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور روسیه نیز 2 بار تلفنی گفتگو کرد. طی آخرین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین در 30 دسامبر 9 دی ماه، جو بایدن نسبت به وضع تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش پیرامون اوکراین هشدار داد. بر اساس بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد تحریم‌های جدید به قطع روابط میان دو کشور می‌انجامد. رایزنی‌های سیاسی رئیس جمهور آمریکا بر رهبران روسیه و اوکراین در حال است که کرملین درخواست‌های مکرر رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات مستقیم با همتای روسش را رد کرده و مدعی است دولت اوکراین مستقل نیست بلکه مطابق تصمیمات واشنگتن عمل می‌کند. اما جو بایدن یک شنبه به همتای اوکراینیش اطمینان داد هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون مشارکت این کشور اتخاذ نخواهد شد. مذاکرات روسیه و آمریکا هفته آینده انجام می شود و سپس رایزنی ها درباره تقاضاهای امنیتی مسکو در شورای روسیه ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه می یابد. عدم گسترش ناتو از مطالبات کلیدی روسیه است و این در حال است که تهدیدهای مسکو باعث شده عضویت احتمالی سوئد و فنلاند در ناتو از حمایت بی‌سابقه شهروندان این کشورها برخوردار شود. همزمان با رایزنی‌های تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین تماس تلفنی خود طی سال جدید میلادی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرد. بر اساس بیانیه کرملین، روابط دو جانبه و مسائل بین المللی از جمله وضعیت در قفقاز، سوریه و لیبی و همچنین تقاضاهای امنیتی روسیه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته مسئولین روس، یکی از مهمترین دغدغه‌های روسیه مسلح شدن اوکراین است. ترکیه از فروشندگان اصلی سلاح به کیف است و غیر از پهپادهای تهاجمی چند ناوچه سبک به اوکراین فروخته که مقامات اوکراینی امیدوارند به تقویت نیروی دریایی این کشور کمک چشمگیری خواهد کرد. پس از الحاق کرمه و تکمیل پولی که این شبه جزیره را به خاک روسیه متصل کرده، مسکو رفت آمدهای دریایی برای اوکراین را به شدت محدود کرده و حوزه دریای آزوف و سیاه به عرصه تنش‌های دائمی بین دو کشور تبدیل شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگه فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید در تلگرام و همینطور در وبسایت ما میتونید این بخش‌ها رو بشنوید و دانلود کنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون روزی خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.